بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با مؤثر خواندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت این مجازات‌ها کافی نیست. آقای اولمرت در دیدار با شماری از نمایندگان پارلمان اروپا گفت کشورهای اروپایی باید برای برقراری تحریم‌های جدی‌تر علیه رژیم ایران گام‌های دیگری بردارند. اهود اولمرت پیشنهاد کرد تا کشورهای اتحادیه اروپا از دادن روادید به همه ایرانیان خودداری کنند تا مردم ایران نیز متوجه شوند که سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه خود مسئولیت زنان نخبه ایران را تصحیح نگاه غلط غربی به مسئله زن دانست. علی خامنه‌ای که با برخی از زنان فعال در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دیدار می‌کرد، از برخی تلاش‌ها برای انطباق دادن اجباری احکام اسلام با کنوانسیون‌های خارجی مرتبط با زنان انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی گفت که البته برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست، اما تلاش برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب برای کم و زیاد کردن احکام اسلامی و انطباق دادن آنها با بعضی معاهدات جهانی کاملا غلط است. آلان جانستون گزارشگر خبرگزاری بی بی سی که نزدیک به 4 ماه پیش در غزه به گروگان گرفته شده بود در ساعت نخستین صبح روز چهارشنبه آزاد شد. آقای جانستون در ماه مارس توسط گروه ارتش اسلام، یکی از گروه‌های متمایل به شبکه القاعده، در غزه روبوده شده بود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آزادی آلن جانسون، خبرنگار بی بی سی، همکاران و خانواده او در لندن در مقابل دفتر بی بی سی جمع شدند. گزارشی داریم از این مراسم. برگزاری همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت احمدی نژاد. گزارشی داریم در مورد اولین زن نقال ایرانی. و مطالب شنیدنی دیگر. آزادی آلن جانسون، خبرنگار بی بی سی، همکاران و خانواده او در لندن در مقابل دفتر بی بی سی جمع شدند. همکار رادیو فردا شهران طبری از محل این مراسم گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
در میان هوای متلون المزاج لندن که هر 10 دقیقه یک بار آفتاب و باران می شد، حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه 4 ژوئیه، در حالی که اکثر کارمندهای سرویس جهانی بی بی سی از بخشهای مختلف فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی و زبانهای دیگر در محوطه جلوی ساختمان اجتماع کرده پوسترهای به خانه خوش آمدی آلن جانستون را تکان می دادند، مایک بایفورد، معاون مدیر کل تمام بی بی سی، ورود خانواده آلن جانستون را در میان کف زدن‌های هزار خوش آمد گفت و خطاب به پدر و مادر و خواهر و عموی او گفت:
Ladies and gentlemen, Graham, Margaret, Katrina, Uncle Alistair, I want to speak on behalf of the BBC to all 4 of you and to the home of the World Service, Alan's home. Nothing
میخواهم از سوی بی بی سی به هر چهار نفر شما و به بی بی سی این خانه آلن بگویم که هیچ چیز برای ما شادی آورتر از خبر آزادی آلن جانستون نیست. ما در این مدت بیشترین و بزرگترین عذاب را کشیدیم و هیچ چیز ما را تسکین نمی داد به جز الگویی که شما برای ما بودید. شما برای آلن جواهر هستید. ما به شما درود می گوییم. همانطور که شما به من گفتید این انتظاری طولانی بود. در این مدت من به شما می گویم و شما می دانید که حمایت، همدلی و عشق کاری همکاران آلن نسبت به او باور نکردنی بود. سپس خانم لیلیان لندور مدیر خبری سرویس جهانی بی بی سی گفت اینجا خانه فرزند شماست، جایی که حرفه خبرنگاری او آغاز شد و او را به خبرنگار فوق‌العاده‌ای بدل کرد. به خانه آلن خوش آمدید. او گفت صبح امروز ایمیلی از یک آمریکایی دریافت کرده که گفته است آلن چه مرد قابل تحسینی است. حتما والدین قابل تحسینی داشته که چنین فرزندی را به بار آوردند. پس از آن مایک بایفورد میکروفون را به گرام جانسون پدر آلن داد و او گفت نمیتوانم بگویم که چقدر حمایت و همدلی همکاران آلن در بی بی سی و در سراسر جهان به ما نیرو و قوت داد. شما به ما میگویید که قوی بودیم. این حمایت شما بود که به ما قدرت بخشید و من از شما تشکر میکنم. مارگریت جانسون مادر آلن گفت
I'd also like just to thank everybody who sent us these emails, who put messages on the web and everything like that and saying such nice things about him.
من هم میخواهم از تمام کسانی که از سراسر دنیا برای ما ایمیل فرستادند و یا در وبسایت ها از آلن تعریف کردند تشکر کنم. ما تحت تاثیر این همه محبت هستیم و از شما تشکر میکنیم. و بالاخره پیش از آن که خانواده آلن جانستون به داخل ساختمان و اتاق کار آلن برده شوند، مایک بایفورد خطاب به خواهرش گفت:
You say I've got my brother back. We've got our professional brother back.
تو میگویی من برادرم را پس گرفتم. ما میگوییم ما برادر حرفه ایمان را پس گرفتیم. در صحبتی که با همکاران آلن در برابر ساختمان بی بی سی داشتم، همگی با غرور از شخصیت بی نهایت متین، جمع و جور و حرفه ای او صحبت کردند و گفتند که چگونه پس از چهار ماه اسارت، وقتی صبح امروز 4 ژوئیه با رسانه ها صحبت کرد، کلامش کلام یک ژورنالیست متعادل به قاعده متین، بدون توسل به مسائل احساسی و بدون جانبگیری بود.
به مجله شبانگاهی گوش می‌کنید.
همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد و سخنرانان همایش منتقدان داخلی و خارجی را به دلیل آنچه نادیده گرفتن موفقیت‌های دولت احمدی نژاد نامیدند به باده انتقاد گرفتند. حسام مهدوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران هدف از برگزاری این همایش را به بحث گذاشته است. با هم می‌شنویم.
همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در شهرستان گچساران برگزار شد. علی جعفری دبیر این همایش هدف از برگزاری چنین نشستی را بی سابقه بودن جنگ روانی علیه دولت محمود احمدی نژاد در مقایسه با سایر دولت‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنرانان در همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت نهم به موضوع‌هایی با محور جنگ روانی داخلی و خارجی علیه دولت آقای احمدی نژاد پرداختند و از احزاب و گروه‌های سیاسی داخل کشور تا مجموعه کشورهای غرب را به دلیل به راه انداختن جنگ روانی علیه کامیابی‌ها و موفقیت‌های دولت نهم سرزنش کردند. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از وی پرسیدم به چه دلیل دولت نهم اعتقاد دارد با جنگی عظیم از داخل و خارج کشور روبروست.
توان گفت که آقای احمدی نژاد تحملش خیلی کمه. یک دولت مردی که به قدرت میرسه و مدعی است بر اینکه برنامه‌هایی برای اجرا داره که ایران رو چهرهش رو دگرگون خواهد کرد، چرا باید از یک انتقاد خیلی ملایمی که احتمالاً یک نویسنده در یه روزنامه اصلاح طلب مطرح میکنه اینقدر ناراحت باشه و بعد بیان بنشینن و مدعیشن که در اونجا یه طرحی برای ضربه زدن و به زانو در آوردن دولت وجود داره. من گمانم بر این است که شکست‌های دولت آقای احمدی نژاد اینک ایشون برای توجیهش راه چاره‌ای پیدا کرده که همانا حمله کردن به مخالفان، حمله کردن به منتقدان و مدعی شدن به اینکه توطئه‌ای در کار است که در داخل و خارج عده‌ای با این توطئه همکاری می‌کنند و هدف این توطئه ضربه زدن به دولت ایشان و کمرنگ کردن دستاوردهایی است که اگر وجود داشت حداقل باید مردم از این دستاوردها بهره‌مند می‌شدند.
آقای نوری‌زاده، در واقع تکرار این که چنین جنگی علیه دولت در جریان است میتونه ابزار بیشتری برای مقابله با منتقدان در اختیار دولت بگذاره.
کاملا. ببینید، از ابتدای پیروزی انقلاب آقای خمینی و سپس جانشینان او یکی بعد از دیگری دشمنی رو در برابر مردم قرار دادن به نام شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار، استکبار و صهیونیسم و بعد شیطان کوچک و بزرگ که هر روز به تعدادشون اضافه میشد و از طریق اینها مدعی شدن اگر در ایران پروژه‌های آبادانی، پروژه تحسین وضع زندگی مردم، بهبود وضع زندگی مردم، عدالت اجتماعی، هیچ کدوم اینا عملی نشد به خاطر توطئه‌های دشمن بود و 28 سال مردم این آهنگ رو همینطوری شنیدن. آقای احمدی نژاد البته آمد و یه مسائل دیگری رو مطرح کرد. او گفت من آمدم تا با فساد مبارزه کنم و این شعار در اولش به گوش مردم بسیار خوشایند بود، اما بعد از مدتی مردم متوجه شدن نه تنها فساد از میان برداشته نشد، بلکه حالا با یک گروه تازه‌ای روبرو هستند که خود اینها فاسدتر از گروه قبلی هستند.
به هر حال این همایش شامگاه روز چهارشنبه در حالی پایان یافت که خطاب یکی از سخنرانان همایش یعنی فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت، مانند همیشه ویژه بود. خانم رجبی گفت مرکز تحقیقات آمریکا مصباح یزدی و احمدی نژاد را مهمترین هدف حمله خود عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، خانم رجبی افزوده است خودم بارها شاهد بودم که احمدی نژاد بر روی کاپوت ماشین یا پشت ماشین در مورد نامه‌های مردمی دستور رسیدگی می‌دهد.
برگزاری همایش بررسی ابعاد جنگ روانی علیه دولت احمدی نژاد. گفتگوی حسام مهدوی را میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران. اما خبرگزاری کار ایران امروز چهارشنبه اجازه کار کردن نداشت. این خبرگزاری که از چند ماه پیش تحت فشارهای نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد قرار گرفته بود، متهم است که اخبار اعتراضات گسترده دانشجویی و کارگری را پوشش داده است. گفتگوی مهین گرجی با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران.
سه‌شنبه 12 تیر ماه، ساعت 16:19. دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان. هدف از فشار بر ایلنا حذف صدای کارگری است. ساعت 19:35. عباس سلیمی نمین، مشاوران مطبوعاتی رئیس جمهور، مطبوعات را نمی‌شناسند. ساعت 20:26. نماینده کارگران لرستان، شرکت‌های پیمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کنند. ساعت 23:06. مدیر عامل خبرگزاری کار ایران استعفا کرد و بعد خاموشی. خبرگزاری کار ایران امروز چهارشنبه اجازه کار کردن نداشت. ایلنا که به گفته آگاهان از چند ماه پیش تحت فشار وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، متهم است که حجم وسیع اخبار اعتراضات کارگری و دانشجویی و همچنین گزارشات حقوق بشری را منعکس می کرده است. تعطیلی این خبرگزاری که وابسته به خانه کارگر است، همزمان با افتتاح شبکه تلویزیونی پرس تیوی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با شعار نگاه بی‌طرفانه آن را افتتاح کرد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران، با اشاره به فشارهایی که نهادهای امنیتی به خبرگزاری ایلنا می‌آوردند می‌گوید:
همیشه این بحث رو خودشون و دوستان داشتن که تحت فشار شدیدی هستند و پیش‌بینی می‌کردن که این اتفاق واسشون بیفته.
این فعال سیاسی با اشاره به تلاش این خبرگزاری برای انجام وظایف حرفه‌ای خود، یکی از دلایل توقیف ایلنا را پوشش گسترده اخبار اعتراضات کارگری، دانشجویی و حقوق بشری می‌داند.
یکیش بحث کارگری هست. به هر حال ایلنا سعی می‌کرد یک خبرگزاری واقعی باشه، مستقل باشه و سعی بکنه مباحث مربوط به جامعه رو، از جمله مباحثی که به هر حال حقوق بشری تلقی میشه، اونها رو بهش توجه بکنه، از جمله مباحثی است مربوط به سندیکاها و فعالیت‌های کارگری هست که طبیعتاً به دلیل اینکه خبرگزاری بود که از خانه کارگر و نهادهای کارگری حمایت می‌شد و پول می‌دادن، بخشی از وظیفه‌اش که پررنگ‌تر می‌شد بحث پوشش مسائل کارگری در کشور و جنبش سندیکایی بود.
آقای سحرخیز از تشکیل تیم فشار بر مطبوعات مستقل حرف زده و می‌گوید که از شیوه برخورد با خبرگزاری ایلنا می‌توان دریافت که مثلث اژه‌ای، مرتضوی، هرندی پروژه‌های دیگری نیز در دست اقدام دارند.
دارن حجم گسترده‌ای رو آتش تهیه رو می‌ریزن که حمله‌ای رو انجام بدن. یک نکته‌ای رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. می‌تونه چنین مسئله‌ای برآمده از اینجرا باشه که از چندی پیش حدود یک دو ماهی میشه که گفته می‌شد یک تیم 4 نفره مسئولیت پیدا کرده که وضعیت رسانه‌ها رو بررسی بکنه و باشون برخورد بکنه. این تیم 4 نفره عبارت بود از وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و یک مقام قضایی که الان با نوع ورود آقای مرتضوی به ماجرای روزنامه هم میهن مشخص میشه که این مقام قضایی هیچ کس نیست غیر از آقای مرتضوی که پیشینه‌ای در برخورد با مطبوعات رو داشته.
به گفته عیسی سحرخیز، روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری در ایران تحت فشار شدید دولت قرار دارند. همزمان با تشدید این فشارها، روز سه‌شنبه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد گفته است که از این پس علیه مطبوعات منتقد دولت اعلام جرم می‌کند.
خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه اجازه کار کردن نداشت. گفتگوی مهین گرجی را می‌شنیدید با عیسی سحرخیز. اما درباره نقش محمدی‌ها چه در زندان اوین و چه در جنبش دانشجوی 18 تیر 1378 مصاحبه‌های بسیاری با برادران محمدی شنیده اید. بیانیه‌های وزارت اطلاعات برادران محمدی را یکی از عاملین اصلی حادثه معرفی می‌کند، در حالی که خود آنها ماجرا را به گونه‌ای دیگر تعریف می‌کنند. منوچهر محمدی بعد از بازداشت به خاطر واقعه کوی دانشگاه 7 سال و 2 ماه در زندان جمهوری اسلامی بود. برادرش اکبر محمدی به دنبال اعتصاب قضا و شکنجه در زندان سال گذشته درگذشت. منوچهر برای شرکت در مراسم تشییع جنازه برادرش اکبر از زندان مرخصی گرفت. او در این مرخصی از کشور گریخت. ابتدا به کردستان عراق و سپس به ترکیه رفت و همکنون در ایالات متحده است. همکارمان مهداب فرید در مصاحبه‌ای خودمانی با منوچهر محمدی از او پاسخ‌هایی می‌شنود که قبل از آن گفته نشده است. با هم می‌شنویم.
شما می‌دونید که زمانی که به اصطلاح در اعتراض به بستن روزنامه سلام دانشجویان از کوی دانشگاه تهران شروع کرده نسبت به این حرکت، این تجمع لحظه به لحظه بیشتر شد، جمعیت بیشتری کشیده شدن.
چه ساعتی شما وارد این جمعیت شدین؟ کی به این جمعیت شما پیوستید؟
ما از روز 17 هم پیوستیم، یعنی 18 هم بود دیگه، 17 هم همون غروب که این مثال پیش اومد. ما البته در پشت صحنه، چون با من حساس بودن، یعنی من اگه میگرفتن هر جا در جا دستگیر میکردن و بارها میخواستن دستگیر کنن که بچه ها نذاشتن، یعنی بچه ها دوستانمونی میفرستادیم که دو حرکت ها رو هدایت میکردیم، میومدیم مثلا تو کای دانشگاه تهران رفتیم، اما تو اتاقی بودیم که ما شناسایی نشیم، یعنی بچه ها دور منو محاصره داشتن، چون منو میگرفتن در جا دستگیر میکردن.
خب چی شد دستگیر
شدیم؟ ما که زمانی که پایین اومدیم از ماشین، نیروهای اطلاعاتی امنیتی ما رو شناختن، در یک لحظه 10-15 نفر ما رو محاصره کردن، گرفتن، من شناختم.
چجوری دستگیرتون کردن؟
از پشت یه دفعه دیدیم که منو بغل کردن، خوابوندن، اسپری زدن، یه حالت بیهوشی هست. بعد هرچند بیهوش نشدیم اما چشای ما یه جوری شده بود. به هر حال
کجا بردنتون؟
بردن تو انفرادی تو زندان مخوف توحید دیگه، که اونجا زیر شکنجه و که اعترافگیری و به هر حال.
توضیح بدین چطور بود؟ بعد وقتی که رفتین اولین سوالی که کردن، اولین برخورد شما در زندان چطور بود؟
والا من وقتی که بردن 6 غروب بود.
6 غروب 18 تیر بود؟
نه 18 تیر که ادامه داشت، 6 غروب 24 تیر بود.
24 تیر بود.
بله، تا یک شنبه ادامه داشت، از دوشنبه دیگه سرکوبی ها شروع شد. چشمان میزنن، بعد وقتی که رفتیم داخل اتاق انفرادی چشمان میبایست میگرفتیم، بعد از 5 دقیقه مامورین میان که بیان چشمان بزنیم بیاین، چشمان میزنیم ما رو میبرن توی اتاقی. بعد حدود 10-12 نفر مامور پشت سر من بودن، نیروهای بازجو و نمیدونه مامورین امنیتی پشت سر من بودن، به من میگن که فقط جلو رو نگاه کن، پشت نگاه نکن، چشمان به سلام چیز نکن که جایی ببینی. بعد من که رفتم داخلی اتاق، من انتقال دادن از انفرادی به داخلی اتاق، گفتن چشمند رو بزن بالا بتونی جلوی خودتو ببینی. من که چشمند زدم بالا دیدم یک ملا روبروی من وایستاده. بعد گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت منو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من رهبر پور هستم. گفت حالا میشناسی؟ گفتم آره. گفت کیم؟ گفت من گفتم که شما آقای چی رئیس دادگاه انقلابید. حالا که گفتی رهبرپور، حتما اون رهبرپوری که رئیس دادگاه انقلابه استان تهران. گفت بله. بعد به من گفته که شما فکر کردی مملکت بی صاحب شده، تو میخواستی که نظام ولایت فقیه رو براندازی کنی به دستور آمریکا، رفتی تا آمریکا اومدی و ما تو این مدت که تو رو نگرفتیم فعالیت های تو رو زیر نظر داشتیم، تو کجا تماس میگرفتی کجا تماس نمیگرفتی و قصد به قول معروف کوتتا و توته داشتی از طریق دانشجو نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببری، تو فکر میکردی جمهوری اسلامی به این راحتی از بین میره؟ نه که من دارم میگم.
خب مجبورت میکردن که یه حرفایی رو بزنن.
اینقدر ببین بله منو میزدن آخه، زیر شکنجه داشتن.
خب بعد که الان خواستن که در تلویزیون حضور پیدا کنی یه چیزایی.
ببین الان من دارم میگم به ترتیب میگم. این بعد چند روز شده این مسئله به وجود اومده. تو بعدش ببین یه شکنجه روحی داریم یه شکنجه جسمی. وقتی که میگم تو رو اعدام واقعا خطرناکه من دارم. خب متهم ردیف اول من بودم، متهم ردیف دوم برادرم بود. یعنی تو تلویزیون های جمهوری اسلامی که هفته ها ماها به طورت متناوب و هفته ها هر شب تبلیغ میشد اینا آمریکایی ان، تفکر آمریکایی داشته، من چرا محمدی رفته آمریکا دستور گرفته رهنمود گرفته میخواست نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، دیگه میخواستن منو تخریب کنن، عکس نتیجه داده. یعنی جمهوری اسلامی این تبش اینی که میخوان علیه کسی بگن متوجهی اون به قهرمان تبدیل میشه، مردم مثبت بگن، اگه مثبت بگن میگن مال جمهوری اسلامی، مردم منفی فکر میکنن، کاملا عکس نتیجه میشه. من گفتم تو قبل از اون اصلا کسی نمیشناخت، بدنی شاید 50% قشر دانشجو 60% قشر دانشجو من میشناختم، با نایمان آشنا بودن، باور کن 40% دیگه شاید بیشتر با نایمان آشنا نبودن، در حالی که اولین فرد اکتیو شناخته شده جنبش دانشجویی بودم. بعد از اینکه حرکت کردم من میخواستن خراب کنن، عکس نتیجه داده، به قهرمان ملی تبدیل کردن.
پروشهر محمدی در گفتگو با مهتاب فرید از رادیو فردا.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
فاطمه حبیبی‌زاده با اسم مستعار گردآفرید اولین زن نقال ایرانی است که مدت 7 سال است به پژوهش، تدریس نقالی و شاهنامه‌خوانی در سراسر ایران می‌پردازد. مانیا منصور گزارشی در مورد او تهیه کرده است.
به نام خداوند جان و خرد. همه رخشندی شرازین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند.
فاطمه حبیبی زاد متولد 1355 در اهواز و ساکن تهران است و بیش از 7 سال است که به کار شاهنامه خوانی و نقالی می پردازد. از آنجا که اساتیدش معتقدند او گردآفرینانه قدم به عرصه شاهنامه خوانی گذاشته، لقب گردآفرید را به او دادند. گردآفرید از قهرمانان شاهنامه فرمانده دژ سپید بود که لباس رزم مردان را پوشید و به نبرد سهراب رفت. او نقالی را آمیخته‌ای از هنرهای ملی، رزمی، بزمی، تاریخی، اسطوره و شیوه معیشت می‌داند.
مرتب نموده از هر باب، حریف بزم مهیا نموده از هر فن، نی و چمانه و تار و ترانه و تنبور، نی و چمانی و چنگ و چوغانه و ارغن.
نقالی عبارتاً از نقل یک واقعه یا قصه به شعر یا نثر و با حرکات و حالات و بیان مناسب در برابر جمع و تکیه آن بیشتر به احساسات تماشاگر است تا منطق خود داستان. منظور از نقالی سرگرم کردن و برانگیختن هیجان‌ها و عواطف شنوندگان و بینندگان است به وسیله حرکات جذاب، لطف بیان، تسلط روحی بر جمع و حرکات و حالات القا کننده و نمایشی نقالی، با آن حد که بیننده او را هر دم به جای یکی از قهرمانان داستان ببیند و به عبارت دیگر بتواند به تنهایی بازیگر همه اشخاص قصه باشد. نقالی را واقعه خوانی نیز می دانند که پیش از اسلام با یک ساز همراه با آواز و گفتار انجام می شد. مضامین واقعه خوانی را حماسه های ملی، داستان های شاهنامه و بعد از اسلام ذکر مصائب امام حسین و گاه جنگ های حضرت محمد در بر می گرفت. نقالان در بسیاری از موارد شاهنامه خوانی می‌کردند و از داستان‌های شاهنامه و داستان‌های ملی سخن می‌گفتند. نقال یکی از چهره‌های مهم و اصیل بازیگری در نمایش سنتی ایران است و برخی واقع‌خوانان به راستی از چیره‌دست‌ترین بازیگرانند.
بر سرت هر گرو می‌گره مرکب آورد جلو، تنگ و چنان کشید که ناقه اسب بلند شد، پرید به گرده اسب، ترق 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 اومد جلو سپاه توران. اسم این ماده شیر چیه؟
اما به نظر میرسد در عصر ما نقالی رو به فراموش شدن است و به قول بهرام بیضایی نقالان به خانه هایشان رفته و مردند. به اعتقاد خانم گردآفرید، اولین زن نقال ایران، نیز نقالی هنری رو به زوال است. همین امر، یعنی مرگ یا منزوی شدن اساتید این حوزه، تلنگری شد برای او تا قدم در این میدان پیشتر مردانه بگذارد. کارش را با تماشا کردن شیوه نقالی مرشد ترابی در قهوه خانه ها، زورخانه ها و دیگر پاتوق های شاهنامه خانی آغاز کرد. پیگیری کار یکی دو نقال دیگر در تهران و پرده خانان تهران و شهر ری او را بیشتر با روح کار آشنا کرد. سپس به سفر پرداخت و با شیوه های نقالی در استان های خراسان، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، خوزستان و لرستان آشنا شد و در نهایت سبک نقالی نقالان تهران و اصفهان او را جذب کرد. وی در میان بازماندگان کسانی که به شیوه نمایشی و حماسی نقالی می‌کنند، از مرشد ولی الله ترابی ساکن ری، سید مصطفی سعیدی ساکن روستای کدانگه نزدیک بروجرد و مرشد علی زنگنه که شیوه زورخانه‌ای و موسیقیایی را نیز وارد نقالی کرده است نام می‌برد. خانم گردآفرید دغدغه‌های درونیش را این گونه بازگو می‌کند:
دلم می‌خواد که این نوع هنر نمایش که به نظر من مادر نمایش است تو دانشگاه‌ها جا بیفته. شاهنامه 10000 سال تاریخ این مملکت، تمدن این مملکت.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید. گردآفرید تو سپاه دشمن به تاخت و تاز، با خشم دنبال سالار و رزم‌آور سپاه می‌گردد.
اساتید که در این حوزه کار کردن، خیلی هاشون پیر و مهجور و از پا افتادن بیمارن، یعنی همه اینها گنجینه‌ای بودن از زبان و ادبیات پارسی و داستانگویی موسیقایی که اکثر اینها فوت کردن.
فاطمه حبیبی زاده، اولین زن نقال ایرانی، گزارش بود از مانیا منصور. اما این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، با مؤثر خواندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که این مجازات‌ها کافی نیست. آقای اولمرت در دیدار با شماری از نمایندگان پارلمان اروپا گفت که کشورهای اروپایی باید برای برقراری تحریم‌های جدی‌تر علیه رژیم ایران گام‌های دیگری بردارند. اهود اولمرت پیشنهاد کرد تا کشورهای اتحادیه اروپا از دادن روادید به همه ایرانیان خودداری کنند تا مردم ایران نیز متوجه شوند که سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای سنگین دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان روز چهارشنبه خود مسئولیت زنان نخبه ایران را تصحیح نگاه غلط غربی به مسئله زن دانست. علی خامنه ای که با برخی از زنان فعال در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیدار می کرد، از برخی تلاش ها برای انطباق دادن اجباری احکام اسلامی با کنوانسیون های خارجی مرتبط با زنان انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی گفت که البته برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست، اما تلاش برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب برای کم و زیاد کردن احکام اسلامی و انطباق دادن آنها با بعضی معاهدات جهانی کاملا غلط است. محمد صادق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان، به وسیله ماموران لباس شخصی دستگیر شده است. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت آقای کبودوند و خطر شکنجه وی ابراز نگرانی کرده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع آقای کبودوند، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که وی موفق به ملاقات با موکلش نشده است. آلن جانسون، گزارشگر بی بی سی که نزدیک به 4 ماه پیش در غزه به گروگان گرفته شده بود، در ساعت نخستین صبح روز چهارشنبه آغاز شد. آقای جانسون در ماه مارس توسط گروه ارتش اسلام، یکی از گروه‌های متمایل به شبکه القاعده در غزه، ربوده شد. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش قصد دارد سوابق کارمندان خارجی در بریتانیا را دقیق‌تر بررسی کند. آقای براون این تصمیم را در حالی به مجلس بریتانیا اعلام کرد که معلوم شده است 8 فرد دستگیر شده در جریان بمب‌گذاری‌های لندن اتباع خارجی بوده که به وسیله سیستم ملی بهداشت بریتانیا استخدام شده‌اند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.